آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت می‌کنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی، درگیری‌های مرزی دو طرف همچنان ادامه دارد. نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مواضع یکدیگر تیراندازی کردند. مانند سال‌های گذشته، طرفین مناقشه قره‌باغ همچنان با متهم کردن یکدیگر به نقض آتش‌بس تلاش می‌کنند اهداف خود را به پیش ببرند. در همین ارتباط ارتش جمهوری آذربایجان تاکید می‌کند که نیروهای ارمنی به مواضع نیروهای آذری حمله کردند و خسارت‌هایی به آنها وارد کردند. نیروهای ارمنی نیز اتهام‌های متقابل به نیروهای آذری وارد می‌کنند. این شیوه اتهام‌زنی‌ها در طول چند سال گذشته جریان داشته و موجب شده است که نقض کننده اصلی آتش‌بس مشخص نشود. با توجه به تجربه تلخ طرفین مناقشه قره‌باغ، به نظر می رسد دو طرف همچنان تحت تأثیرات بیگانگان در حال ورود به جنگ سوم قره‌باغ هستند که عواقب خطرناکی برای ملت‌های منطقه خواهد داشت. جنگ دوم قره‌باغ میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز 27 سپتامبر سال 2020 میلادی در مناطق مورد مناقشه قره‌باغ آغاز و پس از 44 روز با میانجیگری روسیه و امضای توافقنامه 10 ماده صلح به پایان رسید. بر اساس این توافقنامه مقرر شد بخش‌هایی از اراضی اشغالی قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار شده است. با وجود امضای این توافقنامه صلح، به نظر می‌رسد برخی از دولت‌های خارج از منطقه از جمله آمریکا و فرانسه که در کنار روسیه رؤسای مشترک گروه مینسک را به عهده داشتند، با امضای این توافقنامه صلح از میدان رقابت در قفقاز ناراضی شوند. آمریکا و فرانسه تلاش می‌کنند که از روند رقابت‌های قفقاز جنوبی بهره بیشتری ببرند. به همین دلیل برای امضای سندی که در چارچوب گروه مینسک باشد همچنان اصرار می‌کنند. ترکیه نیز که خود را متحد جمهوری آذربایجان معرفی می‌کند، اخیراً تلاش مضاعفی به کار گرفته است تا بخشی از اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان واگذار شود. هدف ترکیه ایجاد دالانی است تا از طریق نخجوان به دریای خزر و آسیای مرکزی متصل شود. علاوه بر این، حذف مرز ایران و ارمنستان در دستور کار رهبران باکو و آنکارا قرار دارد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. مقام‌های دولت ایروان اخیراً افشا کرده‌اند که پیش از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، مقام‌های دولت ترکیه نیز بارها بر واگذاری بخشی از اراضی استان جنوبی ارمنستان به جمهوری آذربایجان تأکید داشتند. به همین دلیل است که می‌توان گفت ترکیه نیز در کنار آمریکا و فرانسه به عنوان یکی از عناوین تاثیرگذار در تنش‌های اخیر در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی نقش مؤثر و تعیین کننده ای ایفا می کند. به هر حال باید گفت به رغم امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، چنین به نظر می رسد که طرفین متخاصم همچنان اختلافاتی در زمینه تعیین چارچوب‌های مرزی دارند. این اختلاف‌ها باعث درگیری‌های نظامی در خطوط تماس دو کشور می‌شود. اما هر یک از طرفین دیگری را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. در همین ارتباط، یک کارشناس روس معتقد است که تمامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی بخشی از یک طرح بزرگتر است. با تشدید تنش در باکو، مقام‌های دولت الهام علیوف در تلاشند تا سرانجام به تنش و درگیری با ارمنستان خاتمه دهند. علاوه بر آن، دولت الهام علیوف تلاش می‌کند با ترکیه ارتباط مستقیم زمینی برقرار کنند، به سمت رویای ماجراجویانه به اصطلاح توران پیش بروند. ویکتور نادین رافسکی، مدیر مؤسسه تحقیقات سیاسی و اجتماعی منطقه دریای سیاه خزر، محقق ارشد آکادمی علوم روسیه و ترکشناس و کارشناس سیاسی، در گفتگو با آرم اینفو گفته است در پس‌زمینه جستجوی فعلی برای موقعیت‌های جدید در جهان در حال تغییر تحت شرایط مرحله جهانی نظامی و حل مسائل، باکو در تماس با آنکارا برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی طولانی مدت طرح موسوم به توران بزرگ کار می‌کند و این روند قبلا وارد مرحله فعال شده است. در همین زمینه لازم به یادآوری است که ارمنستان همیشه مانعی بر سر راه اجرای طرحی بوده است و امروز ترکیه و جمهوری آذربایجان به طور منطقی در تلاش هستند تا از فرصت‌های واقعاً استثنایی که پس از جنگ 44 روزه به وجود آمده برای خنثی‌سازی استفاده کنند. ناسازگاری‌های دولت الهام علیوف در روابط با ارمنستان از همین رویدادها ناشی می‌شود. البته در حقیقت پیش از هر رویدادی رفتارهای دولت باکو از حمایت‌های ترکیه نشأت می‌گیرد که به نوبه خود با برنامه‌های مشترک و گسترده با جمهوری آذربایجان مدام در حال تقویت شدن است. با وجود همه تلاش‌های جاری ترکیه و جمهوری آذربایجان، کارشناسان تحقق ایده‌های خیالی و واهی را در قفقاز بعید می‌دانند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. در ادامه تلاش‌های دولت قاسم ژامرتاکایوف، رئیس جمهوری قزاقستان، برای حذف یک جریان فعال پان ترکستی در بزرگترین کشور آسیای مرکزی، دولت نورسلطان اعلام کرده نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری سابق قزاقستان، نمیتواند در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در پاییز امسال شرکت کند. پیش از این مولن آشیمبایوف، رئیس مجلس سنای قزاقستان، نیز اعلام کرده بود نورسلطان نظربایوف اولین رئیس جمهوری قزاقستان در سیاست‌های این کشور دخالت نمی‌کند. نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهوری سابق قزاقستان، در سن 79 سالگی پس از حدود 30 سال در دست داشتن قدرت، در ماه فوریه سال 2019 میلادی از سمت خود استعفا داد. آلما موکانوا، معاون وزیر دادگستری قزاقستان، در حاشیه نشست مجلس ملی این کشور گفت مطابق اصلاحات قانون اساسی کشور که در یک همه پرسی به تصویب رسید، بندی که به نظربایوف اجازه میداد به تعداد نامحدودی در انتخابات شرکت کند لغو شد و این بدان معناست که نظربایوف دیگر حق ندارد نامزدی خود را برای انتخاب ریاست جمهوری قزاقستان مطرح کند. اصلاحات قانون اساسی قزاقستان در یک همه پرسی مورد حمایت 77% از مردم این کشور قرار گرفت. قاسم ژامر تاکایوف، رئیس جمهوری قزاقستان، روز پنجشنبه اول سپتامبر با ارائه پیام سالانه خود به مردم این کشور، پیشنهاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در پاییز سال جاری میلادی را داد. در ادامه این روند، قانونگذاران قزاقستان خواستار تغییر مجدد نام پایتخت شدند و اعلام کردند مردم قزاقستان از سال 2019 میلادی تاکنون نام نورسلطان را به عنوان پایتخت نپذیرفتند. نام پایتخت قزاقستان در 100 سال گذشته چندین بار تغییر کرده است. در امپراتوری روسیه آق مالینسک، در دوران شوروی تسلینوگراد، در اوایل استقلال قزاقستان آق مولا و در سال 1997 میلادی آستانه نام داشته. در یک نشست مجلس ملی نمایندگان مردم قزاقستان اعلام کردند از نظر تاریخی عادلانه است که نام سابق پایتخت یعنی آستانه مجدداً انتخاب شود، نامی که توسط نورسلطان نظربایوف، نخستین رئیس جمهوری این کشور، پیشنهاد شده بود. تلاش‌های دولت تاکایوف برای حذف رئیس جمهوری قزاقستان و بستگانش در رأس حاکمیت این کشور صورت می‌گیرد که از نگرانی‌های سیاستمداران قزاق در مسائل داخلی و منطقه‌ای این کشور ناشی می‌شود. در واقع تلاش‌های دولت جدید قزاقستان به منظور حذف جریان فعال پان‌ترکستی از وسیع‌ترین کشور آسیای مرکزی است. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته ای آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.